بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 121 سطر پنجم استاد اشتهاردی 26/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این جمله را قبل اینی که در سلام ایشون فرمودن که صورت شروع به قبله کند امام و یه خورده بچرخوند بقیهش را، یا معموم از اول اشاره کند به طرف راست، نه معناش گردوندن گردن است که آدم، یکی از علام فقا گفتم من دیشب گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکات، این ما یکی دیگه گفته بود چه اینجا میکنی، نه این مقصود این نیست که گردن را بچرخونن، مقصود به صفحت وجهه یعنی روی صورت را السلام علیکم، همین نماز آیه را که دیدید که آیت الله نو همه السلام علیکم، علامت این که ایشون نماز گفته این است که یه ذره گردنش میچرخه این برای مکبر میفهمد که این سلام گفت. این صفحت وجهه یعنی روی صورت را رو به قبله کند امام، حالا معموم ما که معموم میره این به صورت را یقید بچرخون یومی یومی غیر از این است که یلوی اونگه، یعنی گردنش را بپیچوند این طرف ها، اون یلوی میشه. یومی یعنی با گوش، اونم به مؤخر عینه یا به مؤخر عینه، یعنی به وسیله اون مردم ها که چشم کردن گاه وقتا چشمش میزنه به کسی اینجوری میکنه، اینجوری کردنه خود صورت همون رو به قبله، فقط چشمک بزند به طرف راست به مؤخر عینه. بله یومی هم مناش اشاره است، اشاره غیر از این که گردن رو بچرخونه دا یوشی رو اشاره که میکنن یا با انگشت یا با چشم یا با ابروه، اونهایی که آدم میتونه یه قدی بلک کند این ورانور به وسیله او میشد بگیم اشاره، یه خود جسم و بدن نباید پیش بکن، همون یوشی رو، یوشی رو به وجه یعنی اشاره کند وسیله صورتش. اما به کلی گردن بچرخونه نمازش که الان آخر نماز، نماز نداره آخرین نماز آخرین جمله است، اما اگه وسط نماز اینجوری کنه که بنابر گوی نماز باطله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب القنوت استحبابا مؤکدا. میفهمان که مستحب است قنوت، در قنوت دو سه قول است، قول معروفش این است که مستحب است، نسبت به صدوق داده شده است برای اینکه ایشون در تمام فرائض گفته قنوت واجب است، نسبت به ابن ابی عقیل داده شده است که در فرائض جهریه فرموده است واجب است، در اخفاتیه واجب نیست. البته این دو قول نادر است که بگیم مطلقا قنوت واجبه، چنانچه از صدوق نقل میکنند که گفته است اگر قنوت نخواند نمازش باطله، لیکن باطله را ایشون تعبیر نفرموده، عباراتی که در حواشی از مغنه از ایشون نقل کردن این است که گفته لا صلات له، کسی که قنوت نخواند لا صلات له، این لا صلات له یعنی صلات کامله، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، این باطل نیست نماز در منزل، ولیکن در جنب نماز در مسجد میشود لا صلات باشه اسمش مثلا اینطوری. وقت این ابن ابی عقیل هم که از قدما بوده در زمان غیبت صغرا و مختار بود، ایشون در صلوات جهریه منسوب به ایشون است که فرموده است قنوت واجبه، لیکن مشهور بعد از این دو نفر همشون حکم کردن به اینکه قنوت مستحبه، ولیکن مستحب مؤکده، یعنی هم در قرآن مجید اشاره شده است که وقومو لله قانتین تعبیر به قنوت شده در حال قیام، و هم روایات زیاد سفارش کردن که قنوت را انسان ترک نکند. حالا قنوت کیفیت قنوت همین اندازه ای که یک دعای مختصری ایشون میفهمان اقلش 3 سبحان الله یا 5 سبحان الله، در کتاب های دیگر میسن یا الحمدلله یا لا اله الا الله عروه و تحریر و اینها، اینا دارد که یا 3 سبحان الله بگن یا سه تا الحمدلله بگن یا سه تا لا اله الا الله و در عروت روزگار دارد که یکیش هم کافیه، یه دونه سبحان الله، این اقلش. اکثرش البته در روایات زیاد ترغیب شده است که اونهایی که اکثر کم گنوتنن در دنیا، اطول کم گنوتنن، اونهایی که گنوتشون طولانی تره در روز قیامت مقامشون زیاد تره. اون حالا بسته به اختلاف حالات اشخاص هست که میل داشته باشد که گنوت طول بدهد. و اونی که معروف است که همه علما گفتن در گنوت او را انسان بخواند، کلمات فرج است که همین لا اله الا الله الحلیم الكریم تا آخرش والحمد لله رب العالمین، این کلمات فرج بهش میگن. حالا در چه چیز؟ در مجمع البحرین ماده فرجه اونجا میگه که وجه و تسمیت واضح، یعنی واضحه که چرا بهش میگن کلمات فرج. اونی که بنده یادم است از سابق که به اخبار اینا مراجعه میکردیم در مسئله تلقین میت و تلقین محتضر، در اونجاها این کلمات فرج وارد شده و اون وقت در یکی از این کسانی که از دنیا میخواستند بروند قبل از آنی که از دنیا برود، پیغمبر اسلام حاضر بود و به او تلقین کرد این کلمات را. در آخرش اون وقت خود پیغمبر فرمود هذه کلمات الفرج، و بنده خیال میکنم وجه تسمیهش همین است که روز اول پیغمبر، یعنی برای این کلمات را که انسان یاد میدهد به این محتضر، این یک فرجی و سعی و گشایشی که فرج را معنا میکنم به معنای کشف، یعنی کشف غم و کشف هم و کشف گرفتاری. اون وقت آخرین ساعتی که از کلام که انسان از دنیا میرود که نمیدونه که چه حالی پیدا میکنه، ندیدیم، اما در اخبار زیاد از کلام که تشدید شده است در این که قرآن هم تعبیر کرده به سکرت الموت. سکرت الموت یعنی شبیه مست می شادم در حوالی که از دنیا می رود، شبیه مسکر آدم خورده و شوالیش نی. و بعضی از اشخاص هستن که آدم زیاد دیده اینها را که نزدیکی های اواخر عمرشون میشه، اینا دیگه های کم کمش گیج می شود، گیج می شود، دیگه در بند نه دنیا هستن نه کاسبی هستن، چه زیاد دیده اینا را که اولش خیلی حریص بودند و اول صبح برند کاسبی و آخر گروه بیاند، و این اواخرش که آدم میبینه میبینه که در بند میان اونجا میشنندم دکونشون، اما حالشون چی گرون شده چی ارزون شده. این کم کمک همینطوری آخر اون که میشد شبیه مست میشه. اون وقت در اون حال مستی یه چیزی که اسباب گشایش باشد، این عرض کنم که این کلماتی است که پیغمبر به اون بنده خدا یاد داد و آخرش فهمود هاذهی کلمات الفرج. و شاید نکته تعبیرش همون اقتباس از کلام رسول الله است که فرموده هاذهی کلمات، لیکن در مجمع البحرین میگه وجه تسمیت واضح و واضح هم است اندازه بجرد کلمات فرج به معنای گشایش. اگر برای محتضر بخونن هم مقامش کمتر میشد، و اگر کارا گرفتاری های دنیوی باشد این اسباب فرج میشد. و شاید هم نکتهش این است که این کلمات فرج همش تعریف خداست، یعنی درش چیزی خواستن توش نی، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، اینها توحید است که بقیهش هم که تسبیح است، سبحان الله رب السماوات والارض و فرام رب الارضین السبع، اینا ما تحمید است و ثنا است و توصیف. و شاید نکته این که بهش میگن کلمات فرج نیست که اگر کسی میخواد به مطلوبش برسه باید اونی را که ازش چیز میخواد تعریف کند، اگر تعریف بکند او به چیز میاد، توجه پیدا میکند. در یک روایت دا اینا دیگه فوق العاده است، میگم مورد یا یک امام صادق در مسجد النبی نشسته بود، یک کسی آمد تو مسجد رو بکرد نشست و بنا کرد خدا را بده، خدا را گرفتاری دارم، خدا را حضرت خواستش فرمود بیا اینجا، گفت که ان احدکم یعطی، یکی از این سلاطین دنیوی را، شما که به یکی از در سلاطین دنیوی می روید همون تا می رسید میگی بده، یا اینکه یه تعریف قبلگاه ها نمی فلان فلان یه مقدار تعریف میکنه بعدم میگه من احتیاج دارم. گفت پس چیکار کنم؟ فرمود وقتی که میخوای از خدا حاجت بخوایی وضو بگیر، بیا دو رکعت نماز بخون، بعد خدا را ثنا کن، تعریف کن، بعد در آخر کلام بگو خدا را بده و ما همون لدل گروه بی خدای بده، این خوب نی. وقت این کلمات فرج چون همش ثناء پروردگار، ممکن است که نکته این که بهش گفتن کلمات فرج این است که مطلوبات نفسانیت درش اعمال نشده، هرچی هست با خالقش و خدا را در تمجید میکنه، قهرن انعکاس پیدا میکنه، هر عملی که با صفا بیشتر گفته شود انعکاس پیدا میکنه و در دنیا و توجهات پروردگار به این بنده خدایی که همش در فکر این است که خدا را تعریف بکند، توجهش در امور دنیویه و اخرویه بیشتر میشد. این ممکنه علی کل حال در قنوت مستحب است کلمات فرج خونده شود، مستحب مؤکد اصل القنوت و خصوص این مستحب خصوصیه. میفهمم که و یستحب القنوت استحبابا مؤکدا، استحباب مؤکد بلقیل به وجوبه، که قیل را محسن گفتن، یکی صدوق در مطلق صلوات، یکی ابن ابی عقیل در صلوات جهریه. عقیب قرائت ثانیه، دنبال قرائت رکعت ثانیه. این قرائت ثانیه اضافه به صفت است به حذف موصوف، یعنی قرائت رکعت ثانیه. فلیومیت مطلقا، عقیب قرائت رکعت دوم در نمازهای یومیه مطلقا، یعنی چه جهریه باشد چه اخفاتیه. و فی غیرها، در سایر صلوات مندوبه هم باز قنوت مستحبه. عدل جمعه، این ادا استثناء این عقیب قرائت ثانیه است، یعنی در همه جا باید که عقیب قرائت ثانیه بگن الا یوم الجمعه، که در یوم جمعه دو قنوت دارد، هم عقیب قرائت الاولا هست هم بعد از رکوع رکعت ثانیه هست. ففیها، پس در جمعه یعنی نماز جمعه قنوتان، احداهما فی الاولا قبل الرکوع، یکی از این قنوتین در رکعت اولا قبل از رکوع است، والاخرا والقنوتان قنوت دارن احداهما، تو احداهما دارید یا احدهما، بله قنوت مذکره و مؤنث نیست که بگیم احداهما قنوت، قنت یقنتو تا جز کلامه، تا تانیث نیست، باید بگیم احدهما، بله و یکشان والآخر. احداهما فی الاولا قبل الرکوع والاخرا فی الثانیه بعد، الا عدل جمعه والوتر، یعنی عدل وتر عطف بر جمعه است، نماز وتری که خونده می شود یا وتر. ففیه قنوتان، در اونم گفتن دو قنوت است، قبل الرکوع و بعد. و قیل یجوز فعل القنوت مطلقا قبل الرکوع، بعضی ها گفتن اصلا مطلقا قنوت اختصاص ندارد که بله بعد چیز باشد، در رکعت ثانیه باشد، فعل قنوت مطلقا قبل از رکوع جایزه، نوشتن سوا امکانه فی الیومیه و غیرها، چه در مطلقا چه در نمازهای یومیه، چه قبل از یومیه باشد، هم قبل از رکوع میشد هم بعد از رکوع میشد. قبل از رکوعش که معروفه که ما به جا میانیم، گیله گفته بعد از رکوع هم معنی نداره. و قیل یجوز فعل القنوت مطلقا چه در یومیه و غیر یومیه، این عرض کردم که قبل از رکوع و بعده، و هو حسنون، شهید ثانی هم میفهمان این قیله حرف خوبیه، حسنه، درسته، چرا؟ للخبر، چون روایت داره. و حمله علی تقیت ضعیفون، بعضی ها گفتن این حدیث حمله باید تقیه میکنیم به جهتی که عامه بعد از قنوت بعد از رکوع قنوت میخونند، ایشون میفهمان این حرف ضعیف است، لأن العامة لا يقولون بالتخیير، درست است که اونها بعد از قنوت میخونند، اما تخییر بین قبل از قنوت و بعد از قنوت نمیخونند. اصلا عامه بعضی چیزهایی هست که یه سال ما شام مشرف شدیم برد اونجا یه مسجدی واسه اونجا نماز جماعت، این خب همون باید اقتدا کنه مطلقا، حالا نماز شادم از سر میگیره اما اقتدا باید بکنه. ما دیدیم در رکعت سوم و چهارم قنوت میخونده، حالا اون چه جور امام جماعتی بوده، مذهبش چی بوده دیگه نفهمیدیم، اون در رکعت سوم و چهارم یا سوم بود یا چهارم، در رکعت اول دوم قنوت نخوندن. حالا عامه اقوالی دارن در همه فروع فقهیه، اما باید جور در بیاد که بگیم حمله بر تقیه. ایشون میفهمن این روایت چون دارد تخییر بین قبل رکوع و بعد رکوعه، تخییر رو اونا ندن، متعینا میگن بعد از رکوع، حالا یا در رکعت ثانیه یا در رکعت ثالثه، پس حمله بر تقیهش ضعیفه، برای اینکه همچه قولی نداریم، لأن العامه لا یقولون بالتخییر. خب ولیکن القنوتو بالمرسوم، این ولیکن را ایشون حذف کرده برای اینکه با فاصله یستحب القنوت بالمرسوم، این بالمرسوم متعلق به یستحب است بر حسب عبارت مصنف، لیکن چون فاصله شده ایشون ولیکن را مقدر گرفته که این متعلق به ولیکن بشد، باید بوده باشد قنوت به مرسوم، یعنی اونی که رسم است، رسم شده، یعنی از ائمه رسیده، علال افضل و یجوز به غیر معصوم. به غیر معصوم دعاهای مخترع، آدم خودش دعا کند هرچی که میخواد. و افضله کلمات الفرج، افضل اون معصوم کلمات فرج است. و بعدها، بعد از کلمات فرج، اینم روایت دارد، بگوید اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا فی الدنیا والآخره انك على كل شيء قدير. در عورت الوسکا که این دعا نوشته، فی الدنیا والآخره شا ندارد. ما خودمون اونجا هاشیه و مختاله باشتیم که فی الدنیا والآخره. حالا این عوره ها غلطه یا چجوریه؟ اون دعای وعف عنا انك على كل شيء. خب و اقله سبحان الله، کمتر گنود سبحان الله سلاسن، سه دفعه بگید سبحان الله یا پنج دفعه بگید سبحان الله. و یستحب رفع الیدین بهی، در قنوت اونجوری که از عبارت عروه استفاده میشه، ده آداب تقریبا در یک دست بلند کردن، اینجا پنج تاشه دارد. و یستحب رفع الیدین، مستحب به انسان دستاشو بلند کند، بهی یعنی با قنوت موازیان، این رفع الیدین یکی میشه، موازیان لوجهه، در حالتی که موازی با صورتش باشد، نه پایین تر صورت نه بالاتر صورت، موازات با وجهش باشد، اینجوری موازیان لوجهه، در حالتی که بطونهما الی السما، یعنی شکم این و یدین یعنی اون چیزش به طرف آسمون باشد، اینم یک مستحب بشه. حالا به طرف آسمون نباشد، مشتش اینجوری کنه، بازم قنوت هست، اما مستحب باز کند و بطونش به طرف آسمون باشد. مذمومت الاصابع للابهامین، دستهاش باز کند مگر ابهامین، که مثلا یک کسی که میخواد که به یک کسی چیز بده، اگر این ابهامین هم جمع کند کم تر میگیرد تا بازش کند، این طرف اون طرف هم باز میگیرد، که نهوی این منتظر رحمت پروردگار دستهاش باز کرده که از جانب پروردگار عنایتی بشد، اون مقداری که دستهاش میگیرد، اون مستحب اینجوری کند، نه اینجوری که منظم کند اصابع را. مذمومت الاصابع باشد در حالتی که این دو تا دست ها، این مذمومتی که تثنیه خونده می شود مذمومتین بوده، اضافه به اصابع که می شود نونش می افته، یعنی این یدین مذمومتین باشن، اصابعش یعنی انگشت های این دو تا یدین مذمومه باشن، مگر ابهامین که اون انگشت کناری را می ده. والجهر بهی، یکی از مستحبات همین است که قنوت را انسان جهر بخواند، ولی در نماز اخفاتیه است قنوت چه مستحب به جهر بخواند، لل امام، چه امام باشد چه منفرد، و سر لل معموم، اما معمومین که علا خلاف متعارف است در خصوص مدرسه قنوت که میگن همه شروع میکنن به بلند بلند خوندن، البته در اول توسکا هم دارد که حتی برای معموم هم جهرش مستحب، اما با یک قیدی، و این است که اذا لم یسمع الامام را، یعنی صدای خودش را به امام نشنواند، به اندازه جهر نخوند که صدای این مأموم به گوش امام برسد، به اندازه که جوهر صدا بیاد بیرون، از عروه استفاده میشد برای مأموم هم مستحب بس جهر، و اما صداش را به او بشنواناند این کراهت دارد، که مأموم به اندازه سبحان الله عظیم از کار دیگر بلند بکند که صداش را امام بشنود، اون وقت اینجا حالا میگه نه، برای مأموم اصلا استحباب ندارد. و سر للمأموم و یفعله بر و یفعله ناسی قبل الرکوع بعده، اگر کسی در رکعت دوم قنوت یادش رفت، رفت به رکوع یادش افتاد، میفهمم بعد از رکوع قنوت بخوند به سجده، این مستحب باد، و اگر نه بعد از رکوع هم یادش نیامد، در سجود یادش افتاد، بعد از نماز قضا کند، بعد از السلام علیکم دست بگیره دعای مختصری به قصد قضای قنوت بخونه، اینا مستحب. و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده، اون کسی که فراموش کننده قبل الرکوع، این به جا بیاورد بعده، اون قبل الرکوع ظرف است برای ناسی، بعده ظرف است برای یفعله، یعنی به جا میآورد اون قنوت را فراموش کننده قبل از رکوع، چه به جا میآورد بعده، یعنی بعد از رکوع. و این گلنا به تبعیت به تعینی قبله اختیارن، گرچه قائل بشویم که قنوت تعین دارد قبل از رکوع اختیارن، مطابق اون گیره که مطلقا گفت ابن داره، ما بگیم نه در حال اختیار جایز نی، لیکن اینجا دیگه ابن داره که فراموش کرده. و اگر چه قائل بشویم به تعین قنوت قبل از رکوع در حال اختیار، فان لم یذکره، اگر یاداوری یادش نیامد او را، حتی تجاوز کرد از رکوع به سجود رسید، قضا بعد از صلات قضا میکند اون قنوت را بعد از نماز جالسن در حالتی که نشسته است. یه بر نخیزه به یک قنوت استاده بود، من هم برخیزم بیستم، نه همون جالسن. ثم فی الطریق مستقبلن، اگه آمد و بعد از نمازم یادش رفت، تو راه یادش افتاد قنوت به جا نه آورده، این از کنم که در طریق مستحب هم قنوت به جا بیاره. بله، این یه داستان اسفامیزی یادم افتاد در اون کنز کراجکی، اونجا نوشته است که کنز کراجکی که محمد ابن علی کراجکی معاصر با شیخ طوسی بوده، از محققین علما بوده و فلان، لکن تعلیفات یادگار ازش کمه، یکیش کنزه که همون گنج تقریبا مطالب خوبی. یکی از اینها اونجا نوشته است که در چیز در کوفه، در کجا حالا جاش حالا یادم، میگه یه مسجدیست به نام مسجد ذکر، مسجد ذکر، و اون مسجد ذکر این بود است که امام جماعت اون زمانی که معاویه رأس کرده بود که برای چه چیز، برای این که در قنوت به علی ابن ابی طالب بد بگند و اینها فوش بدن و شهادت بکنند و مثلا تر دولن و از این کارها، امام جماعت ها همه موظف بودن که این کار رو بکنن، برن و الا مأمومین، خب یا حالا خودمون امام عقیدش این بوده یا مأمومین گزارش میدادن که این شهادت نکرد، اون او را از امامت ازش میکردن. اون وقت این یه امام جماعتی یادش رفت که به علی بد بگه، اون وقت در موقعی که وسط راه میرفته یادش افتاد که این نماز نماش کار پیدا کرد، به علی بد نگفت، همونجا راست وایستاد، فرستاد دنبال حاکم که تکلیف من چیه، که حالا که یادم، حاکم گفت همونجا وایستاد، لعنش کن، اونجا را وقت مسجد کردن، به اسمش رو گذاشتن مسجد ذکر، برای اینکه این مکان با برکتی بوده و در اونجا آدم یادش افتاده است که به علی ابن ابی طالب بد نگفته است، اونجا اسمش رو گذاشتن مسجد. حالا الان ممکنه خراب شده باشد یا اسمش رو عوض کرده باشن، لیکن مسجد ذکر تا این سرحد رسونده بود معاویه کارها را که مسجد ذکر. حالا شرعاً کسی قنوت یادش بره وسط راه یادش بیفته، بازم میفهمان مستحب است که در همون وسط راه قنوت را بخونه. بله، میفهمان که ثم فی الطریق مستقبلاً و یتابع المأموم امامه فیه و این کان مسبوقا، مأموم اگر در رکعت دوم رسید اقتدا کرد و امام که قنوت میخواند میفهمان متابعت کند مأموم امام خودش را در قنوت، گرچه مأموم مسبوق باشد و امام سابق باشد، یعنی مأموم یه رکعت عقبه، بازم به قصد متابعت قنوت کند. ولید او فیه و فی احوال صلات، باید دعا کند در قنوت و در همه احوال نماز برای دین خودش و دنیای خودش، من المباح، میفهمان دعا کند در احوال صلات دینی و دنیا، این من المباح قید برای دنیا هوه، یعنی دین که دیگه یا مستحب یا واجبه، اون که مباح دیگه نداریم در امور دینی، یا بگیم متساوی طرفینه، این من المباح بیان دنیا هوه، یعنی در امور دنیاوی یه گاهی انسان یه چیز حرامی را از خدا میخواد، یه چیز مکروهی را از خدا میخواد، یه شیشه شراب مثلا پیدا ها در قنوت دعا میکنه که خدایا یه شیشه شراب نزه. یکی از رفقای ما عرض کنم که آقای نوری اینجا خیلی وقتا من برتش میره، آمیز حسن نوری برادر این آقای نوری که تدریس میکنه، ایشون نقل میکنه از زمان آقای بروجردی، میفهمودن که من در صحن حضرت معصومه تقریبا 3 ساعت 4 ساعت شب گذاشته بود، یه صحن خلوت به فاصله من یا 30 قدم فاصله بود، یه مؤمن جلوتر میرفت با خدا حرف میزد، یه بنده خدای با خود میگفت آی خدا میدونی چی میگم، به خدا میگفتم، میگفت میدونی چی میگم، از این صحن که میرم بیرون 3 نخ تریاک، 2 سیخ کباب، 2 تا چایی، اون وقت میگفت خدا التفات فرمودی، 3 نخ تریاک، 2 سیخ کباب، 2 تا چایی، این هم تو سم میگفت، میرفت من هم میگفتم بارش میخندیدم که این از چیه دارم میگه. حالا این الان 3 نخ تریاک رو از خدا میخوام، مثلا اونایی که گمار بازند و خال بازی میکنند و میاندازه میگه یا حضرت عباس، این که خال میاندازه میگه یا حضرت عباس، خب اینا خیال میکنه آدم این حضرت عباس و امیرالمومنین آماده شدن برای هر مطلوب انسان، هر چی باشد باد و باد ایش امکان. نه اونایی که باید اقلا مباح متساوی طرفین باشه، مثلا یک زنی داره میگه خدا یه زن دیگه بده، این عیب نداره، ولی حالا مستحب نیست آدم دو تا زن بگیره، یا واجب نیست یا مستحب نیست، اما مباح که هست مثلا و سرا سرا ربا. حالا این دعا که میکنه این اشکالی ندارد برای دنیاشه، یا فرض نماید که وضع زندگانی دنیاش خانه ندارد لانه ندارد زندگیش درست نی، اینا همه مباح انسان از خداوند عالم بخواد. و اما مکروهات را که مثلا چیزایی که مکروهه انسان از خدا بخواد، نصیبش کند خدا در مسجد بخوابه، نصیبش کند که یا بدهنی تو مسجد بیندازه، خب اینا همه مکروه یا چیز هستین، اینا درست نی. محرمات هم که واضح است که نمیشه از خدا خواست، و رضا ایشون قید میکند که از کنه من المباه باشه، این قید دنیا هوه، دنیا هو من المباه. و المراد بهی هنا مطلق الجائز، مراد به این مباح در اینجا مطلق جائز و هم غیر الحرام. از عبارت ایشون در میاد که مکروهات را هم انسان از خدا بخواد جایزه، بزن که حرام که نهی، مثلا غیر الحرام رو میگن که مباح، مباح بالمعنى العام، نه مباح بالمعنى الاخصی که متساوی طرفین باشه، واجب و مستحب و مکروه و متساوی طرفین هر چهارتاش مباحه. و تبطل الصلاه لو سأل المحرم، اگر چیز حرامی را در وسط نماز از خدا بخواد نمازش هم باطله، برای اینکه نهی شده است، نهی در عبادات موجب فساده، باطل می شود نماز اگر سوال بکند محرم را، ما علمه به تحریمه، با اینکه می داند اینی که این را از خدا می خواد حرامه. و این جهل الحکم الوضعی، گرچه نمی داند که نماز باطل کنه، مبتلات نماز اگر انسان حرمتش را بداند ولو حکم وضعیش را که نماز باطل است نمی داند، بازم نماز باطله. مثلا می داند بر این که مکان غصبی تصرفش حرامه، اما نمی داند که نماز باطل کنم هست، بعدن معلوم شد که نمازش هم باطل می شده، این نماز ها عادت دارد. چرا؟ بزنید حکمش را می دونست است که حرامه، بطلانش را می دونسته. اینجا هم می فهمان اینجوریه، گرچه حکم وضعیش را نداند، یعنی صحت و بطلان را، گرچه جاهل باشد حکم وضعی را، حکم وضعی کدومه؟ و هو البطلان. اما جاهل و تحریمهی، اما اون کسی که اصل حکمش را نمی دوند که از خدا حرام خواستن جایز نیست، ففی عذرهی وجهانه، در این که آیا معذور یا معذور نیست دو وجه ها، اجود هما الادم، اجودش این است که معذور نیست، یعنی باید انسان باید مسئلهش یاد بگیره، محقق اردبیلی رسالت تلمیزش صاحب مدارک، این دوتا عقیدش این است که تعلم مسائل واجب نفسیه، اخه معروف میگن واجب مقدمیه، لیکن اینا گفتن واجب نفسیه، یعنی همینطور که نماز جدا واجبه، یاد گرفتن احکام دین هم جدا واجبه، میخواد الان این احتیاج داشته باشد یا نداشته باشد مطلقا واجبه. و تمسک میکنن به این روایت که در روز قیامت خطاب میشود به یه دسته از مردم که حلا عملت، میگن تو چرا کار نکردی آمدی، توی دست آمدی، میگه نمیدونستم، بعد خطاب میرسد حلا تعلمت، چه یاد نگرفتی؟ معلوم میشه یاد گرفتن هم واجبه که مورد مؤاخذه قرار داده میشد. لذا ایشون هم شبیه این جمله را میفهمن اجود هما العدم، یعنی کسی که مسئله را نمیدوند، موضوع را میدوند، حکمش را نمیدوند، واجبه باید یاد بگیره که چیزهایی را که انسان از خدا میخواد چی از خدا بخواد و هر چی بخواد، یا اینکه نه یه حدی دارد، این نفس یاد بگیره و محرمات را از خدا درخواست کرده در نماز، میفهمن نماز باطله. بله میفهمن که از ود هما العدم صرح بهی، تصریح به این عدم کرده، یعنی عدم العذر فی الذکر، و هو ظاهر الاطلاق در اینجا، ظاهر اطلاق مصنف در اینجا همین جوره فهمود. و تبطل لو سأل المحرم، این ما علمهی را شارح اضافه فرمودن، اطلاق عبارت مصنف این است که اونی که حرام واقعی نفس الامریست از خدا درخواست کنن نماز باطله، میخواد بدوند یا ندونه. خب و تعقیب، مستحب به انسان تعقیب بخواد، خب تعقیب از عقب مشتق است، عقب به معنی پاشنه، وقت اینه که تعقیب میگن برای اینکه دنباله نماز آخر نمازه، و این تقریبا شبیه در بعضی روایات تعبیر شده است که دنبوریده میشد، یعنی ذنب نداره، حیوانی مثلا انسان عکسش بکشه ذنب نداره، تعقیب اگر ما السلام علیکم باشد را بیفته، این مذمت شده یه مقداری، و علاوه تشویق شده است برای اینکه دنبالش انسان لااقل عذر خواهی کنه. اونی که در روایت در مفاتیح هم یه جا نوشته است که امام صادق سلام الله علیه وقتی که نماز میخوند میگفت که خدایا اصلاً که این کوتاهی ها و این چیزهایی که در نماز شده است یا حالا ندونستم بوده یا چی بوده، خدایا همه اینا رو بیامرز. مثلا اینجوری تقاضا میکرد است که کوتاهی در نمازم اگر شده لااقل عذرخواهی کنه، بگه خدایا این چه نمازی بود من خوندم مثلا فلان. و در عروت الوثقی دارد که افضل تعقیبات تفکر است، یعنی دنبال نماز انسان فکر بکند که این نماز برای چیه، این بندگی برای چیه، یه ذره سرش را پایین بندازد، تفکر بکند در این که این عبادت برای چیه و نتیجه چیه فلان. و به حسب اقوال و افعال تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را همه علما نوشتن که نسبت به اقوال اگه حساب بکنیم افضل از همه چیزه، که از 70 رکعت نماز خوندن بله ثوابش فضیلتش زیادتره. که میفهمان که افضل او تکبیر، حالا ابتداعا افضلش شما که تکبیره، یعنی بعد از السلام علیکم سه دفعه دست بلند کنن الله اکبر الله اکبر، دست برن پایین دوباره برن بالا تا سه دفعه، این مستحبه. و افضل او تکبیر سلاسن سه مرتبه، رافعن بها در حالتی که بلند کند این به سبب این تکبیرات یدیه دستهاش را، الى حزاء اذنیه تا محاذی گوشهاش، و واضعا لهما على ركبتیه بلند که میکنه بزن روزانوش دوباره برداره دوباره بزن روزانوش دوباره برداره. این خیلی وقت نمیخواده ها، این هم بعضی همچنچه میکنه این هیچ کدومش یکیش هم حساب نمیشه، همچنچه کردن مگه باد بزنه میخوایی که خونه مثلا چیز بشه، اینجوری کنه بزن روزانو دوباره اینجوری کنه بزن روزانو سه باره اینجوری کنه. و این عرض کنم که بعضی از متعصبین از عامه که سابقا تشنیعاتی بر مذهب شیعه داشته، اونا در کتاباشون به مریداشون اینجوری یاد دادن که میدونید شیعه ها که اینجوری میکنن بعد از نماز چی میگن؟ نه نمیدونید. اینا میگن که خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرائیل امین اون متصوفا اون گلات اینا درست کردن، جبرائیل امین بنا بود قرآن را به علی نازل کنه، به پیغمبر نازل کرده، این خیانت کرده، باید به علی نازل بشه. اینا احدی از علمای شیعه این حرف رو نزده، ولی که اونا این نسبت هایی که دورند و تا متکلم وعده هستن هر چیزی شما خواهد می نویسن نسبت میدن. نه به ما میگن بگو الله اکبر، یک معنای الله اکبر این است که خدا بزرگتر از این است که این نماز لایق مقام او باشد، این نماز من ها، این نماز من لایق مقام او باشد، خدا اکبر از این است. این یه معنای الله اکبره و یه نکتشه، یک سرشه. حالا اکبر من کل شئین، اکبر من ان یوسف، اکبر من ان یحمد که نداریم، اما خدا بالاتر از این است که این عبادت لایق مقام او باشه. برای ما مستحب است که اینجوری کنیم. میفهمن که ثم تحلیل، بعدش لا اله الا الله بگرد بالمرسوم و هو لا اله الا الله، همون دعای وحدت که میگن از کنم لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون الى آخره، که وحده و وحده انجز وحده. این دعایی بود است که پیغمبر اسلام وقتی که فتح مکه معظمه را کرد آمد یه دست گذاشت این در کعبه، یه دست گذاشت اون در کعبه، اینو گفت لا اله الا الله وحده و وحده انجز وحده، چون خدا وعده داده بود که ما تو را غالب قرار میدیم 10 سال دیگه، انجز وحده و نصر عبده و اعز جنده و غلب الاحزاب وحده، به تنهایی همه را پیغمبر نسبت داده به خدا، یعنی ما هیچ کاره ایم، هرچیه کار خداست. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، این تقریبا کمال عبودیت را میرسوند که انسان وقتی یک کار خیری میکند مغرور به خودش نشه، من اونیم که این کار کردم، نه بگه خدا اونیست که مرا توفیق داده اینجوری. اون وقت این دعا اصلش اونجا بوده. بعدا ائمه علیهم السلام برای یادآوری و تذکر توحید که انسان توحید را فراموش نکنه دنبال هر نماز گفتن اینو بگو. این دو سومیش تسبیح زهرا علیها السلام و تعقیبها به ثمه، این که ایشون میفهمان کلمه ثمه مصنف ذکر کرده، متعقب قرار دادن تسبیح زهرا را به کلمه ثمه من حیث رتبه است، لال فضیله، یعنی فضیلت تسبیح حضرت فاطمه زهرا بیش از فضیلت تکبیر سلاسن و تحلیله، لیکن در مقام عمل اول را بگرد بر را بگرد بر اینا و الا فهیه افضل و مطلقا، و اگر من حیث رتبه نبود، یعنی در ترتیب بندی ترتیب ذکری به اصطلاح، و از حیث فضیلت بود، درست نیست این که از حیث فضیلت الله اکبر بالاتر از تسبیح فاطمه زهرا باشد، و الا یعنی و الا یکن این ترتیب به ثم ذکر به ثم از حیث رتبه، این فهیه یعنی اون تسبیح فاطمه زهرا افضل او مطلقا، افضل تعقیب است از همه تعقیبات، بل روی انها افضل من الف رکعه، از هزار رکعت، لا یسبح عقیبها، بله لا تسبیح، لا تسبیح عقیبها، افضل است از هزار رکعتی که دنبالش تسبیح فاطمه زهرا نباشد، یعنی هزار رکعت نماز بی تسبیح بخونی، یه دونه تسبیح بخونی تسبیح فاطمه زهرا را، بهتر از اون هزار رکعت بی تسبیح هست. و کیفیتها ان یکبر اربعا و ثلاثین مره، 34 دفعه مرتبه الله اکبر، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، 33 دفعه الحمدلله، و یسبح ثلاثا و ثلاثین، 33 دفعه سبحان الله، ثم الدعاء بعده، بعدش اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه، اینا بعد بگن، بله بالمنقول، ثم بما سنح، بعد به اون چه که اختیار میکند، ثم سجده تا شکر، پس از اون دو سجده شکر، و یعفر بینهما جبینه، مستحب است بعد از تعقیب وقتی میخواد برخیزد سر به مور بیزد شکر خدا را بکند که من الحمدلله این نماز را خوندیم تا نماز بعدی، چون مستحب است که انسان نماز که میخوند سل صلات مودقن، یعنی مثل یک کسی که با یک کسی خداحافظی میکنه، میخواد مکه بره، اون آخرین خداحافظی را میگن وداع، هر نمازی را مستحب به آدم به صورت ودا که معلوم نیست که نماز بعدی میرسد یا نمیرسد، بله میفهمان یا شکر میخواد وقت ثم سجده تشکر، و یعفر بینهما تعفیر کند، یعنی به خاک بمالد بین سجدتین، دو تا جبینینش را، دو طرف پیشانی را جبینین میگن، و خدیه گونه راست خودش را، صورتش را روی همون موری که هست، و خدیه الایمن منها، اول طرف راست، ثم الایسر، پس از اون طرف چپ، مفترشن ذراعیه، در حالتی که فرش کند دو تا ذراعیش روی زمین بذارد، و صدرهو و بطنهو، سینش هم این وقت خیلی باید که عقب بره، اینجا در این نماز جماعتهای معمولی جانی، و صدرهو و بطنهو، شکم اینا یقدی تشبش به سجده به کلی بیفته روی زمین، مثلا واضعاً جبهته و مکانها، در حالتی که بگذارد پیشانی خودش را مکانها حال صلات، یعنی همون مکان جبهه حال نماز، یعنی همون جایی که همون مور معمولی کرد، همون موقعی که نماز میخوند سجده میکرد در سجده شکر هم اینجوری کنه، قائلاً فیه ما، در حالتی که بگوید الحمدلله شکرن شکرن معتمره، حالا این الحمدلله را هم معتمر را بگرد یا شکرن را معتمر بگرد، الحمدلله اینجوری تا صد دفعه، دوباره شکرن تا صد دفعه، یا دفعه اولش بگوید که الحمدلله، بعدن بگرد شکرا. اینجا نوشته است از ظاهر ان معتمر را فی لفظ شکرن لا فی لفظ الحمد، سلطان العلماء نوشته الحمدلله یه دفعه میگه، بعد دوباره شکرن میگه، و فی کل عاشرن شکرن للمجیب، در هر دهم که میرسه ده تا دیگه سر هر دای یک کلمه للمجیب اضافه کنه، شکرن للمجیب، و دونهو پوینتر صد دفعه شکرن دیگه نگرد شکرا مه، همون بگه شکرن سر اون شکرن صد دفعه بگه، این یکی پوینتر از اون شکرن مه، حالا این شکرن مه، یعنی همون بگه خدا را صد دفعه شکر اینجوری، یا بگه شکرن، اون اولین است که شکرن هر یه جفتش یکی حساب کنه، دومیش است که هم شکرن هر یکیش یکی حساب بشه، ظاهرش اینه، نه اینکه بگه خدا را هزار دفعه شکر، و دونه او شکرن مه، و اقل او شکرن ثلاثن، و کمتر از این است که سه دفعه بگه شکرن، بله به عنوان چیز معروفه. یک کسی در حاشیه دعا کتاب ها دیده بود که نوشته بودن 100 دفعه شکر، اقلش 10 دفعه بگرد اقل. این وقت بعد از 100 دفعه دیده بودن یک کسی داره میگرد اگلش تا داره. گفتن در کجا حاشیه مفاتیح نوشته اقلش؟ بعد دوباره نه، این اقلش را به خیالش که 10 دفعه بگو اقلش، غیر از این چی 10 دفعه دیگه بگو اقلش. همین آدم معذوره ها، با این نیاتی که با این صفا چیز میکنه معذوره، لکن اقلش ماره، یعنی اقلش 10 تا بگن مثلا. اینجا الان میگه اقلش 3 دفعه و ید اوفی ما و بعده هما بالمرسوم، در میان سجدتین و بعد از سجدتین اگه دعایی رأس شده از تو روایات هم داره در عروه اشاره کرده مختصری، اینها رو بخونه اگه حال داره. این هم تموش. الفصل الخامس فی تروک، می فهمان فصل پنجم در تروکه. یمکن ان یرید بها، این کلمه تروک یه مقدارش در شرط سادس گذشت که فرمودن شرط سادسش ترک الالتفات، ترک الکلام، ترک القهقهه، ترک الذکر، اینا فهمودن. زیاده بر اون تروکی که در اونجا ذکر شده چند تا دیگهش مونده. این کلمه تروک جایشون میفهمان دو احتمال داد مصنف که فهمونده فت تروک. یک احتمالش این است که مراد این است که ترکش عرض کنم که واجبه، یعنی تروکی که واجب است انسان ترک بکنه. اون وقت در این فصلی که ایشون فهمونده فت تروک، یه ورقه دیگه میگه و یک راه الالتفات، از این یک راه الالتفات به اون طرف ها بگیم دیگه استترادن و تردن للباب و تجوزن ذکر شده. اگر مراد از تروک ما یجب و ترکه باشد، و حالان که در این فصل تروک مکروه هم ذکر فرموده از مصنف، ما حملش کنیم به اینکه این تجوزه، یا نه مراد از تروک اما از ما یجب و ترکه، یا و ما یندب و یستحب و ترکه ام بگیریم، دیگه اون یک راه التفاتی که یه ورقه دیگه بعد بیان میفرماین اون دیگه تجاوز نمیشه، در حقیقت میشه. دو احتمال داره. یمکن ان یرید بها ما یجب و ترکهو، ممکن است که اراده کرده باشد به این تروک مصنف چیزی که واجب از ترکش. اگر اینجوری شد وقت اشکال وارد میشد که در این فصلی که واجبات را دارید ذکر میکنیم، مکروهات هم که هست، میگیم نه فیکون الالتفات، یعنی اونجایی که یه ورقه دیگه میگه و یک راه الالتفات، اینجا ملاحظه کنی در این صفحه همون یه ورقه میزنید یک راه الالتفات ثلث اخیر اون یکی صفحش، یمینن و شمالا، از اونجا به اون طرف ها مکروهات نماز ذکر کرده. اون وقت فیکون الالتفات، یعنی کلمه الالتفات را که گفته است یک راه الی آخر الفصل، مذکورن به تبع، مذکور به تبع و تردن للباب و تجوزه. و ان یریده، یعنی یمکن ان یریده مصنف به این تروک ما یطلب ترکه، اونی که مطلوب از ترکش، اعم من کون طلبه مانع من نقیز، اعم از اینکه طلبش مانع از نقیز باشد که میشد حرام، یا مانع از نقیز نباشد که میشد مکروه. خب وحیه تروک کدومه؟ ما سلف، چیزی که سبقت گرفت، فشرت سادس ترک مثلا چیز التفات و ترک و قهقه و چند تا اونجا فهمونده. یکی دیگرش و تأمین، آمین گفتن در تمام احوال نماز میفهمان نماز را باطل میکنه. مثلا آدم وسط نماز یک کسی داره دعا میکنه، اینم بگید آمین، این نمازش میفهمان جایز نیست. هم بعد از ولزدالنین که آمه میگن آمین، و هم در سایر احوال صلات آمین گفتن نماز باطل میکند، ولی اون معنای طلب دعا، طلب استجابت دعاست، معناش نیست که اللهم استجب، لیکن اللهم استجب اگه انسان بگوید تو نماز، یکی دعا میکند این بگوید اللهم استجب، این عیب ندارد، اما کلمه آمین بگوید نماز باطله. میفهمم و تأمین فی جمیع احوال صلات و انکان عقیب الهم، گرچه دنباله هم باشد که عامه مستحب میدونن، بله، و انکان عقیب الهم او دعا، یا اینکه به صورت دعا مثلا دیگری دعا میخونه عقیب دعا، یکی دعا میخونه این عقیب دعا، حالا عقیب دعا دیگری یا عقیب دعای خودش بگه آمین، مثلا آمین آمین، نه باز باطله. الا لتقیتن، مگر برای تقیه باشد که اگه آمین نگوید مثلا این میترسد از اونها، فیجوز هین از این وقت جایزه، اگر خطر جانی یا چیزای دیگه باشد یجب، بلقد یجب. و تبطل الصلات به فعله لغیرها، اگر لغیر تقیتن آمین بگوید میفهمان باطل میشود نماز، به سبب به جا آوردن این تأمین برای غیر نماز، چرا؟ لنهی عنه، برای اینکه نهی از اون تأمین شده است. در اخبار المقتضی، نهی که اقتضا کننده است مر فساد را در عبادت. ولا تبطل بقوله اللهم استجب و این کانه به معناه، باطل نمی شود نماز به سبب گفتن مصلی اللهم استجب، گرچه اللهم استجب به معنای تأمینه. و بالغت، دو قول مقابل در مقابل این که مصنف و اینا مشهوره، یکی این که گفتن که اللهم استجب مبتله، یکی دیگه گفتن آمین هم عیب نداره. این دو قول متقابل هم دیگر ها. او میگه که حتی معنای آمینم باطل کننده نمازه، این یکی میگه حتی خود آمینم باطل کننده نماز نی. ایشون میفهمان این دوتا هر دو ضعیفه. اونی که متعارف متوسطه خیر الامور اوسطها این است که آمین نماز باطل میکنه، معنای آمین نماز باطل نمیکنه. و سرش هم این است که در آمین لفظش نشده اللهم استجب که نشده. و بالغه، یعنی زیاده روی کرده کسی که باطل دانسته از نماز را به سبب اون اللهم استجب. این یکی بله بله ها هم الهیش آمینش باطل میکنه، الهی آمینش، خب الهی یعنی یا الهی، آمینش مبتله، چه الهی را زیر اتنه بگوید یا نگوید. بله میفهمان که و بالغه من ابتلا به سبب اون معنا، یعنی اللهم صل، کما ضعفه، چنانچه ضعیف است قول کسی که کره تامین گفته اللهم چه آمین گفتن مکروه و الا مبطل نماز نی. چرا این آدم گفته بنا ان علی انه دعا اون، گفته علت این که باطل نمیکنه، خب آمین دعا اون به استجابت ما یدوبه، دعا کردن به اجابت اون چیزی که دعا میکند به او، خادم بگه خدایا این دعا را مستجاب کن که عیب نداره، حالا به لفظ اسم فعل بگرد یا اللهم استجب امر حاضر بگه. آخه آمین اسم فعل دیگه، مثل هی هاته و فلان اینا اسماء افعال که داریم، و حالا چه به لفظ اسم فعل بگه چه به لفظ استجب، این قائل میگه دا معناش نیست که خدایا این دعا را مستجاب کن، این که مبطل نماز نمیشه. گفته است که بنا ان علی ان اون تامین دعا اون به استجابت اون چیزی که دعوت میکند به او، و ان وقت دعای کسی که خب دنبال ولزالین چه دعایی است، گفتن دنبال ولزالین هم دعا هست، بزنید اهدنا الصراط المستقیم، اون طرفا دعاست، اولش تا مالک یوم یاکن و یاکن است، این تا اونجا میگن که ثنای پروردگار، اونجا به اون طرفا درخواست، اهدنا یعنی اللهم اهدنا دیگه، یعنی خدایا ما را راهنمایی کن، اون از این اهدنا تا ولزالین دعاست، اونم میگه اللهم استجب یا میگه آمین. و این که فاتحه تشتمل علی الدعا، این که دعا فاتحه مشتمل بر دعا، لا لان قصد الدعاء بها، یعنی اینی که میگیم کما ضعف قول من کره التامین را، علتش این نیست، این لا میخوره به اون ضعف، یعنی ضعف این قول نه برای این است که اگر به سبب کلمه آمین انسان قصد دعا بکند لازمش نیست که لفظ مشترک را استعمال کرده باشد در دو معنا. چرا؟ برای خاطر این که این اهدنا را که قاری قرائت میکند باید به قصد قرآنیت بخونه، یعنی سوره هم را که ما میخونیم خودمون که انشاء نمیکنیم، میگیم ستایش خدا را که رب العالمینه، اینجوری نی، خداوند دستور داده است که در نماز، مرحوم آیت الله عظمای بورجردی در درسشون صلات معراج را که نقل میکردن میفهمودن که در روایت دارد که پیغمبر اسلام در معراج که نماز میخون، وقتی که رسید به مالک یوم الدین توقف کرد، خطاب رسید قل ایاک نعبد، قل ایاک نعبد، و خود خدا در قرآن میگه ایاک نعبد، خود خدا کلام قرآن دیگه، خود خداوند عالم در قرآن گفته ایاک نعبد، این حتما باید قولی مقدر باشه، خود خدا که به خودش نمیگه ایاک نعبد. اون پیغمبر اسلام که نماز میخونده میفهمد به مالک یوم الدین که رسید توقف کرد، خوفه و رن خطاب رسید که قول ایاک نعبد. حالا این ایاک نعبد و ایاک نستعین جمله را خدا به پیغمبر داده که تو بگو این را، و چیز اون وقت روی زمین هم که این سوره فاتحه تو کتاب نازل شده، پیغمبر فهمده این را باید در نماز انسان قرار بذارد، لا صلات الا به فاتحه کتاب. اون وقت اینا میگن، این حضراتی که میگن چیزه، یه دسته علت بت ضعف را این قرار میدن، میگن علت این چونه که میگن مکروهه، قولشون ضعیفه و باید گفت باطله، برای اینکه اگر بگن آمین جایزه و استجابت ماید او به، استعمال لفظ مشترک در دو معنا لازم میاد. لفظ مشترک کدومه؟ اهدنا. چطور مشترکه؟ مشترکه بین این که هم قرائت و قرآن دارد میکنه و هم دعا. اون وقت این اهدنا هم استعمال در قرائت و قرآن شده، هم استعمال در دعا. از این جهت اینا میگن که آمین نماز باطل کنه، از باب این که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا لازم میاد و این در علم و اصول مقرر شده است که لفظ مشترک لفظی را این مثلا در استعمال واحد انسان بگوید و دو معنا اراده کند، به حسب حقیقت میگن نمیشد، امکان ندارد، من درست نیست. پس اینجا وقت این محضور را دارد. شهید ثانی میفهمان این نیست، علتش این نیست، این جواب دارد. جوابش نیست که اون کسی که اهدنا الصراط المستقیم میگوید همون قصد قرآنیت میکنه، بفضل یک قرآنیست مشتمل بر دعا. چه معنی داره؟ مثل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، آدم قرآن داره میخونه، به اینجا که میرسه خب چون الفاظ خودش یکی درس خونده میدونه که ربنا مناسیه، خب دعا در ذهنش خطور میکنه، نه معناش نیست که اونجا میرسه به نامه که دعا خوندن، نه همونجا هم داره قرآن میخونه، لکن مشتمل است مضمون او بر خواسته ای از جانب از خداوند عالم، از محضر ربوبی، و این منافات ندارد که ماده اصلیه اهدنا را انسان به قصد قرآن بخونه، ولیکن مشتمل بر دعا باشد. پس علت کراهت این نیست، این یکی میفهمان لا، یعنی علت ضعف قول این نیست که قصد دعا به سبب این فاتحه الکتاب که از اهدنا به اون طرف ها باشد، یوجب و موجب می شود استعمال مشترک را که اهدنا هم قرآن هم دعا در دو معنیش، الا تقدیر قصد دعا بالقرآن. اگر شما قصد دعا به قرآن بکنید استعمال لفظ مشترک لازم میاد، و اگر بگید نه ما همون قصد قرآن خالص میکنیم، آمین لغو میشه. اینا میگن دا میگن آمین گفتن لغو. اگه یک کسی قرآن میخونه مثلا میاد تبت یدا ابی لهب و تب تا آخرش و حمالت الحسن، یکی بیاد آمین، خب این معنا نداره، تبت یدا ابی لهب دیگه، حالا اونم باز معنا داره. یه چیزهای دیگری که معنا دعا در اونجا نباشد، حالا تبت یدا مثلا این دعا درش هست، اما جاهایی که دعا درش نباشد اون یکی بیاد آمین لغو. این حضرات میگن اگه قصد دعا بکند استعمال لفظ اکثر از معنا لازم میاد، قصد دعا نکند گفتن آمین لغو. و عدم فائدت تعمیم با انتفاع اول، این یه ایست دقت میده، فایده ندارد آمین گفتن در صورتی که اولی یعنی قصد قرآنیت به توسط قرآن، یعنی قصد دعاییت نکنیم لغو میشه. فایده ندارد تعمیم با منتفی بودن اولی، اولی همون که او قصد دعا بالقرآن، اولی اگه منتفی شد تعمیم فایده نداره. و انتفاع القرآن مع انتفاع ثانی، قرآنیت منتفیه اگر چانچه دومی منتفی بشود، یعنی اگر شما قصد قرآن نکنید فقط دعا بخونید پس قرآن نخوندید، و حالا که ما مأموریم به قرآن خوندن، فقر او ما تیسر من القرآن تفسیر به نماز شده، یعنی در نماز باید قرآن خون. این اگر اهدنا الصراط المستقیم دا و الحمد را تا آخرش به قصد دعا بگوید، این قرآن نخونده، پس یکی از این دعایی به اینا میگن دارد. یا این است که آمین گفتن لغوه اگر قصد دعا نکند، یا قرآن نخونده اگر قصد دعای خالص بکنه، هر کدومش محضور داره. از این جهت است که آمین گفتن ممنوعه. بله، الا تقدیر قصد دعا بلگم. و عدم فایده تعمیم با انتفاع اول، یعنی با انتفاع قرآن خوندن، با انتفاع دعا، قصد دعا به قرآن. و انتفاع القرآن با انتفاع ثانی، یعنی اگر دومی که قرآن خوندن باشد منتفی بشود، این نماز باطل از جهتی که ما مأموریم به قرآن خوندن. ایشون میفهمان مدرکش این نیست که محظورن گیر میکنه و رضا آمین نباید گفت. چرا؟ لعن بیان اینه، لعن قصد دعا بالمنزل منه قرآنن، قصد دعا کردن به سبب اون اهدنایی که نازل شده است در حالتی که قرآن است، این منافات ندارد او را، یعنی دعا را، اهدنا الصراط المستقیم، در این حالی که به قصد از کنم چه چیز انسان میگوید به قصد قرآن میخواند مشتمل بر دعاست دیگه. این خدا گفته بگو اهدنا الصراط المستقیم. حالا یه مثال مختصری من از مرحوم آیت الله زنجانی، چون رحمت الله علیه، من سه فیضیه قبل از آقای آموسان نماز میخوندن، ایشون مثال میده، میگفت یه پدری مثلا فرزند خودش را میفرستد برای یه پیغامی برد، به فرزندش میگد که برو بگو آقام با شما کار داشت. این پسر دو جور میتوند این پیغام را برسوند، یکی خودش میاد میگد آقام با شما کار داشت، اینجوری ها همینطوری خودش انشاء میکنه میگه آقام با شما کار داشت، یه فنس که نه میاد میگد آقام گفت با شما کار داشت، آقام گفت با شما کار داشت، این آقام گفتم خودش میگد، اون وقت میگه با شما کار دارم، اون وقت این با شما کار دارم دو معنا دارد، هم عین عبارت آقاش رسونده و همون به او فهمونده است که آقاش با این کار دارد، اما قسم اولی که میگه آقام با شما کار دارم، اون آقام گفت نمیگوید، خودش انشاء میکند. ایشون میفهمودن انشاء در نما در حمد سوره اینجوریه، ما میگیم آقا گفت بگو اهدنا الصراط المستقیم، وقتی که ما میگیم آقا گفت بگو اهدنا الصراط المستقیم، هم آقا گفت رو گفتیم، یعنی به قصد گفته او گفتیم، و هم اهدنا رو گفتیم به این معنا که از خدا طلب هدایت کردیم، منافاتی با هم دیگه ندارد. و این مثال به نظر بنده خوبه برای این که انسان تشخیص بدهد بین اخبار و انشاء، اونجایی که انشاءه خودش میگه، اونجایی که اخباره خودش نمیگه، از قول دیگری نقل میکنه، در این حال اون معنا در ذهنش خطور میکنه. این است که ایشون میفهمان که لأن قصد دعا بالمنزل منه قرآنن، قصد دعا کردن به سبب اونی که نازل شده است از اون قرآنن، لا ینافیه، منافات با اون دعا ندارد، و لا یوجب الاشتراک را، اشتراک لفظی لازم نمیاد که بگیم مشترک لفظی استعمال در دو معنا شده، چرا؟ برای اینکه یه معناست که همون قرآنه، لاتحاد المعنا و لاشتماله علی طلب الاستجابه لما یدعو به، اما من الحاضر، برای اینکه این دعا مشتمل است بر طلب استجابت اون چیزی که این شخص دعا میکند به او، اما از اینکه حاضر باشد یا غیر حاضر، یعنی به قصد قرآنیت که انسان میخوند حاضر نیست، یعنی خودش انشاء بکند، لکن اینی که اهدنا مشتمل است بر طلب استجابت دعا، اهم از اینست که اون دعاش حاضر باشد، یعنی قصد انشاء شده باشد مستقیما مستقلا، یا قصد انشاء نشده باشد. پس وجه این که نماز باطل کنه این آمین گفتن این نیست، وجه چیه؟ و این نمال وجهو انای امام علیه السلام نهی کرده، ولا تبطل به ترکی فی موضع تقیه، میفهمان اگه کسی وظیفش آمین گفتنه و آمین نگفت نمازش باطل نمیشه، چرا؟ لانه او خارج انها، گرچه مأمور است به اینکه آمین بگرد و واجب است که آمین بگرد در تقیه، لکن اگر نگفت جز نماز ترک نکرده، لانه او خارج از اون ماهیت صلات، مثلا زن دست هاشو میکشه بالا، نامحرم میبیند اون وضو میگیره، وضوی او باطل نی، به جهت یه دیدن نامحرم جز وضو که نی، یک گناه از خارج. این هم اینجوریه، لانه او خارج ول ابطال و فلفل معکونه کذالک، و ابطال در فعل با بودنش اینجوری لاجتمالی اول کلام المنهیان، میگه در اون طرفایی که باطل میشود انسان یه عملی رو انجام بده، میگه خب اینجوری باشه، بس آمینم که خود آمین رو میگوید، ترک آمین که مبطل نیست، پس بگید فعل آمینم مبطل نی، برای اینکه عمل من یعنی خارج از نماز رو به جا آورده. ایشون میفهمان نه، این آمین رو که انسان وسط نماز دارد با خدا، مثلا روبروی خدا واسه با خدا مکالمه میکنه، یک کلمه زیادی قاطی کنه، به صورت جزئیت در میاد، یعنی صورتن جز نماز میشه، وقتی که صورتن جز نماز شد، پس فعل را با ترک مقایسه نمیشه کرد، در ترک که وظیفش آمین گفتنه مبطل نی، اما در فعل مبطله، برای اینکه جز حساب میشه، و در بله و ابطال در فعل یعنی گفتن آمین با بودن فعلم اینجوریه، یعنی فعلش هم خارج از ماهیت نمازه، این برای چی باطله؟ لشت مالی علی کلام المنهی عن، ما شاء الله علی خیر خلقه.